نام‌های تکراری ما میشنویم و چرا اصلا
بله
نمیتونن افراد جدیدی که واقعا شاید بروز هم هستن، من میتونم حتی نامم ببرم از دوستانی که واقعا خیلی خوبن، ما همیشه با هم بحث فنی میکنیم ولی متاسفانه میبینیم عملا جایی در تیم های لیگ برتری ما و حتی لیگ یک ما ندارن. مشکل از کجاست آقای ابوالقاسم‌پور؟
خدمت رو عرض کنم، ابتدا لیگ ما به نظرم خیلی دیر شروع شد و ضربه زیادی به تیم ها میزنه با توجه به اینکه تیم ها بازیکن ها زیر فشار تمرینات و نظر فیزیولوژی بدنی، زمانی که بازیکن زیر فشار میده بعد از مدتی افت میکنه که باید شرایط مسابقه به وجود بیاد، که متاسفانه در ایران خیلی لیگ دیر شروع شد و این میتونه به تیم‌ها ضرر بزنه از نظر بدنی و از نظر کسایی که توی جانباشگاه یا روزهای آینده بازی دارن یا ماهای آینده بازی دارن،
حتی تیم ملیمون هم آیا بلغاسم.
بله خود تیم ملیمون، خب بچه ها شرایط بدنشون به هم میرسه. خدمت رو عرض کنم که بحث این که چرا مربیان ما همینطوری چرخش بزنن، به نظرم ارتباط هایی است که بعضی از مسئولین به قول معروف با این مربی ها دارن، یا ارتباط هایی است که بیشتر بیرون از مسائل فنی و تخصصی مربی برگزار میشه. یعنی این که یه نفر که تخصص داره به دلایل مختلف نمیذارن این ورود کنه و حواشی برای مربی درست میکنن که دوباره مجددا میرن سر همون مربی قبل.
میبینیم خب آقا خودم یه مربی مثل سه تا تیم عوض میکنه توی فصل.
بله من خودم چون حدود یک سال عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال بودم، ولی حالا به دلایلی به کارم نیومد و اومدم بیرون، خیلی از موضوعات رو من اونجا متوجه شدم که بعضی از دلال‌ها خیلی جاها نفوذ کردن. خیلی هم واضحه میتونیم اینا رو هم شناسایی بشن، ولی توی مراحل بعد دوباره حذف میشن، دوباره همون آدم ها دوباره میان. باید دقیقا ریشه یابی کنیم و به ورود کنیم به این آدم ها که چجوری اینا ورود میکنن، و به نظرم که برمیگرده به مدیرای باشگاه ها که گول این مربی ها رو نخورن. خب خیلی از جوانای ما الان کلاس گرفتن، میتونن خودشونو نشون بدن. من به نظرم یه کار خیلی خوبی باشگاه سایپا کرد.
بله
ببینید بعد از مدت تو شما اسم آقای سعید اخباری کسی
بله
که بالاخره دانش داره اومده کمک کنه. خیلی از آدمایی که اونجا بودن مطرح بودن همه حذف شدن و یه فردی اومد که دانش، ایشالله که تیم هم بتونن این کار رو انجام
بده. بله بالا آقای ابوالقاسم‌پور یه نکته هم شما اشاره کردید، میخواستم اینم باهاتون مطرح کنم، داشتم میدونم شما زمان زیادی ندارید. آیا صرفاً به نظر شما برای یک مربی که میاد در لیگ برتر ما کار میکنه حضور در دوره، چون میبینید چند روز دوره همدیگه، دوره مربیگری هم هست و یه مدرسی هم میاد، فقط به صرف این که مدرک ایو بگیرن و بتونن در لیگ برتر کار کنن، به نظرتون آیا اصلا کفاف اون تجربه چه باید بکنه اون مربی که اصلا بتونه خودشو به قول آیا جهانپور آپ تو دیت بکنه یا بروز بکنه برای رسیدن به سطح رقابتهایی مثل لیگ برتر ما؟
ببینید تمام لیگای دنیا شما بعد از اینکه فصلشون تموم میشه اون شخص براشون فرق نداره. خود آقای فرگوسن هم اینجوری بود زمانی که منچستر بود، بعد از اینکه تموم میشد فصلشون یه مدت کوتاهی رو میرفت کلاس، میرفت آموزش خودشو، میرفت بالا دانش خودشو میرفت. ولی متاسفانه تو لیگ ایران اینجوری نیست. بعد از اینکه فصل تموم میشه مربیای دنبال این هستن که به قول معروف دوباره قراردادشون رو ببندن و بیشتر توی صفحات اینترنت و صفحات مجازی و شانس خیلی برایشون رو میکنه. ولی به نظرم من باید یک مربی در سطح خیلی بالا بیارن تو ایران که بتونن با این مربی ها در طول سال، یعنی یه طوری قرارداد ببندن که این مربی در طول سال ایران باشه، بتونه به جوانامون دانش بده، به مربیامون دانش بده، بتونن اگر بحث آموزششون رو درست کنن. بالاخره ما مربی های خیلی خوبی داریم میتونن به لیگ اون کمک.
حتی خوشبختانه فکر کنم الان تو کمیته آموزش با اومدن آقای چراغ‌پور یه مقداری شرایط داستان شاید متفاوت هم بشه، چون در حال ایشون خودشون هم از مربیان بسیار بروز فوتبال ما هستن و
بله آقای چراغپور هم از مربیای خیلی خوب و سطح بالایی
دارن. به قول شما امیدواریم این اتفاق بیفته. ممنونم آقای ابوالقاسم پور،
چون
عجله هم دارید، شما دیگه مزاحمتون نمیشه.
مرسی،
ممنونم از شما. آقای محرمی عزیز، در مورد حالا این نکاتی که صحبت کردیم نظر شما رو هم بشنویم. حالا شما به هر حال در حوزه مطبوعات هم چون هستید، به هر حال رصد بیشتری شاید روی کلیت این داستان دارید که به هر حال بحث دلالیسم و انتقال مربیان و عدم واقعا شاید دانش کافی یک مربی اومدن و محجور موندن یک سری آدم های دیگه، نظر شما در این مورد چیه؟ و به نظرتون، چون من استناد میکنم به اون جلسه معروفی که آیه فکر کنم آرسن ونگر گذاشته بودن به صورت آنلاین و خیلی از مربیان ما هم شرکت کردن، ایشون گفته بودن یه دونه سوال فنی هم من نشیندم از مربیان ایرانی، بیشتر سوالات حاشیه‌ای بود. حالا این که حالا به کنار، نظر شما در این مورد چی است؟
درسته، خب اساتید صحبت کردم و فکر کنم یک مثال نقدی رو البته آقای ابوالقاسم پور آوردن در باشگاه سایپا و اشاره کردن که آقای اخباری اومدن و به هر حال مربی سایپاشون اتفاق خوبیه، البته ما هم از این اتفاق استقبال میکنیم، اما مثال نقد همین باشگاه سایپاست که فکر میکنم فصل گذشته ما دیدیم که گونه با ابراهیم صادقی یکی از مربیانی که تازه وارد عرصه مربیگری شده و اهل فن هم بود و بسیار هم با اخلاقه ترتیب دادن و بعدش دیدیم که چه مربی را آوردن، مربی که فصل گذشته از فکر من 4 تیم استعفا کرده بود، همین این فصل با باشگاه تراکتور رفت وارد قرارداد شد، استعفا داد، با نفس مسئول یک بار استعفا داد و دوباره برگشت. و فکر من مثال نقضی که آقای ابوالقاسم پور زدن این مثال قشنگی نبود، برای اینکه ما بخوایم درباره اهمیت دادن به مربیان اهل فن درباره صحبت کنیم. اما خب فکر میکنم این چرخه هم یک مقدار داره تغییر میکنه در فوتبال ما، شاید یک نوع با سرعت کمتر، ولی الان میبینیم که به هر حال حداقل خود مربی ها دارن علاقه بیشتری به بحث فنی، به بحث آنالیز و بحث علم روز مربیگری پیدا میکنن، شاید خیلی هاشون میرن مطالعه میکنن و این عدم مطالعه کردن یکی از مشکلات اساسی بودش که شاید
یه نکته فکر کنم محرمی اشاره کردن آقای ابوالقاسم پور، این که ما مدرسان خوبی هم فکر نمی‌کنم تو این چند سال اخیر حداقل اومده باشن. حالا آقای جهانپور میتونن در این مورد بهتر توضیح بدن که مدرسانی که بروز هستن در دنیا میگن کار میکنن واقعا اومدن به نظرتون تو این چند ساله؟
خب این مسئله برمیاده به ضعف فدراسیون فوتبال ما. من همیشه در این خصوص هم یک نظری دارم، مبنی بر اینکه من شاید وحید هاشمیان رو مثال بزنم.
بله،
خب باهاش در ارتباط بودم زمانی که کلاس‌های مربیگری در آلمان پشت سر می‌گذاشت.
پایه شروع کرد از بایرن و
بله 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 دوره فقط ایش میدونم یک سال طول کشید، دوره پروژکتش هم بیش از یک سال طول کشید تا تونست اون مدرک رو البته با آزمون‌های بسیار سخت پشت سر بذاره و دوره‌های بسیار طولانی، ولی اینجا میبینیم مربیایی که ما تو دوره‌های ایش شرکت میکنن با یکی دو هفته نشستن سر کلاس و مشخص این سایه آزمونی داده میشه نمیشه، نمرات آزمون چطوره، مدرک ای رو میگیرن و همین مسئله خب جای سوال داره که این دوره های ای مربیگری و مدارکی که داده میشه به این شرکت کنندگان چجوریه و بر چه مبنایی هستش. من یه آماری البته الان تو ذهنم نیست رقم دقیقش، ولی یه آماری تو ذهنم توی شنیده بودم که ما الان چیزی بیش از 2000 نفر مربی با مدرک ای داریم که خب می‌بینی خب خیلیشون بیکارن، میگه چند تا تیم لیگ برتری و لیگ دست اولی داریم که این تعداد مربی خروجی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال در سال‌های اخیر شده و به هر حال می‌بینیم که کیفیت فوتبال ما به لحاظ فنی اون چیزی نیستش که استعدادهای ما دارن. خب اخیراً هم در این مورد آقای اسکوچی صحبت کرده بود که بازیکن‌های ایرانی به لحاظ تکنیکی و فیزیکی و قدرتی بسیار بازیکن‌های خوبی هستن، اما به لحاظ تاکتیکی ضعف دارن که فکر می‌کنم این صحبتی که خیلی‌ها از جمله آقای چراغپور هم بارها و بارها تکرار کردن، مربی خارجی مثل برانکو و کیروش هم اومده بودن وارد فوتبال ما شدن، این به این موضوع اشاره کرده بودن که باز هم مربی فعلی تیم ملی اون رو تکرار کرده که البته جنجال آفرین هم شد. اما فکر کنم هر حرف درستیه، ما ضعف تاکتیکی داریم و این ضعف تاکتیکی کجا باید برطرف بشه؟ از سوی مربی‌ها. این ضعف مربی از کجا باید برطرف بشه؟ از توی کمیته آموزش فدراسیون فوتبال که متاسفانه می‌بینیم که اتفاقاتی در این چند سال گذشته رخ داده.
بله دقیقا نکته خوبیه. آیا جهانپور حالا نکته هم اشاره کردن آیا محرمی در مورد حالا نحوه به قول معروف ارتقای یک مربی در قاره اروپا وقتی میاد مثلا از رقابت‌های لیگ دسته یک انگلستان میاد به لیگ برتر یا اصلا مدرک ای اروپا رو میخواد بگیره با آسیا کاملا متفاوته دیگه و کلا فکر کنم ارزش مدرکی هم خیلی متفاوت باشه. حالا چون شما به هر حال دوره‌ها رو همه رو گذروندید به نظرتون واقعا میتونن کمکی بکنن این دوره‌هایی که به این شکل برگزار میشن به کیفیت مربیان لیگ برتر ما؟
من معتقدم که 100% آموزش رکن مهمی هست در ارتقای سطح کیفی فوتبال و حداقل دو تا مسئله باید اینجا بهش توجه بشه. یکی این که صرف شرکت در کلاس نباید ملاک بشه، کیفیت کلاس و زیر نظر گرفتن نفری که در کلاس از آموزش شما شرکت میکنه در طول زمان. و مسئله دیگه این که باید ما کمتر به مدرک توجه بکنیم و بیشتر به کیفیت کار توجه بکنیم. من الان یه نکته را خدمتون بگم. به هر جدی چرخه مربیان جوان تا همین دو سه ساله ارزم حضور شما ما میبینیم که در لیگ برتر حضور دارن و نمای خوبی رو من پیشبینی میکنم که فوتبال ما به نسبت داشته باشه. در وهله اول به اعتقاد من حضور مربیان با سبک جهانی، اونایی که وجد با در اوج دانش فوتبال جهان قرار دارن و خودشون صاحب سبک هستن، مثل آقای برانکو، مثل آقای کیروش، عرضم حضور شما هر دو نفر بسیار تاثیر گذاشتن روی فوتبال ما
دعای مرتبه یا استراماچونی که آقای جهانپور اومد چند هفته هم بود تأثیرش هم واقعا گذاشت دیگه.
چنان؟
یا مثلا میگم استراماچونی که اومد در استقلال چند هفته هم کار کرد تأثیرش هم دیدیم.
دقیقا ببینید من اس که بردم برجهت حالت کلی داره.
بله بله.
کلی داره. ببینید یه مدرس برجهت معمولا من نمیتونم اینو به صلاح اینجا کامل باز کنم، خدای نکرده قصد جسارت ندارم، معمولا مربیان خوب یه مدرسین خوب نیستن. معمول در صورت خود آقای کیروش بود، من به اتفاق آقای کاظم رحیمی سال 1992 در ریاض شاگرد آقای کیروش بودیم.
بله.
توی کلاسی که اونجا ارزم بزرگ شما برگزار شد، ایشون هم در سطح حرفه‌ای به صلاح در سطح بالا بودن و هم در سطح تدریس مطالب فوتبال. منتهای مراتب فدراسیون از ایشون اونطوری که باید شاید در زمان حضورشون خوب استفاده نکرد و جوری شد که آقای کیروش ارزم بزرگ شما خودشو جوری دید که میتونه در تمام مسائل فوتبال ما دخالت بکنه و این یه نکته منفی برای ایشون بود. و الان همونطور که شما اشاره کردی من اعتقادم اینه که آقای جلال و چراغپور میتونه در یک رفرمی رو در آموزش ما ایجاد بکنه که منتهی به بالا رفتن کیفیت کار بشه. کمیت خیلی آسونه، ما هی کلاس برگزار بکنیم و آمار بدیم، ولی اون چیزی که مهم است پرورش نیروی انسانی شایسته و باج شاید برای پیشرفت فوتبال هستش که ما انتظار داریم با توجه به مثلا تجربیاتی که آقای چراغپور داره و انشاءالله امکاناتی که مثلا در اختیارش قرار میگیره با آسیب شناسی که وجد با بهره گیری از تجارب کارشناسان در مورد ضعف آموزش ما و اون راهکاری که میتونه باعث پیشرفت بشه استفاده بکنن و یه برنامه ایشالله لاقل میان مدتی برای بهتر شدن اوضاع احوال فوتبال داشته باشن.
بله واقعا همطور هست. من فکر کنم ایشون با توجه حالا از زنی مثل خود ایشون شما کسانی که به هر حال میتونن کمک بکنن به مربیان جوانتر ما واقعا و با توجه به دانشی هم که دارن میتونن خیلی مفید باشن. انشالله که اینطور بشه. این نکته هم با آقای جهانپور و آقای محرمی هر دو صحبت بکنم. الان خب میشه گفتش که خیلی از بازیکنان جهانپور خوبه، کیفیت بالای لیگ ما بازیکنان بالای 30 سال هستن، بازیکنان مسن هستن، حالا مثلا سید جلال حسینی، بوریا غفوری یا در سنوات گذشتن بازیکنان دیگه که در تیمای مختلف ما داشتیم مثلا محمد رضا خلدبری هنوز با کیفیت داره کار میکنه و خیلی دیگه لوسیانو پریرا که 38 سال سن که از بهترین گلزنهای لیگ ماست کمتر دیده میشه حداقل آقای جهانپور توی به خصوص شاید 5 6 سال اخیر پدیده های زیادی تو فوتبال ما رشد کرده باشن، کم و بیش پیدا شده این اتفاق که شاید در هر فصل یکی یا دو بازیکن، در حالی که در سنوات گذشته دههای گذشته خب مثلا از دل یک لیگ ممکن بود 20 تا 30 تا بازیکن خیلی خوب بیرون بیاد و به تیم ملیمون برسن یا لژیونر میشدن و شرایط دیگه‌ای به وجود می اومد. نمونهش مثلا جام ملت‌های 96 و بعدش جام جهانی که آقای مایل کوهن اومدن خیلی از بازیکن جوان موقعی که پدیدن بودن آوردن در تیم ملی و بعدن هم ستاره شدن مثل خود مهدی مهدوی و غیره. این چرا الان به مشکل خوردیم ما تو این زمینه و چرا بازیکن مسن الان بهترین های دیگه ما هستن؟ مشکل از کجا نشأت میگیره به نظر شما؟
من جواب بدم؟
بله بله با جهانپور عزیز شروع بکنیم بعد در خدمت های معرمی هم باشیم در این بار.
خواهش میکنم. عرضم حضور شما، خب خیلی خوشحالم که شما یادی کردین از حاج محمد مایل کوهن که بله. من هم تو مسابقات داخل سالن جام جهانی هنگ کنگ در خدمتشون بودم، هم مسابقات جام ملت‌های آسیا و مقدماتی 98.
یکی از واقعا فکر کنم آقای جهانپور مربیان بسیار سلامت فوتبال ما بودن که خیلی هم زحمت کشیدن برای فوتبال ما.
من بگم که یکی از مربیانی بودن که با جسارت از مربی از بازیکنهای جوان نظرم بزرگ شما استفاده میکردن و خوشبختانه شخصیتی داشتن که تحت تاثیر قرار نمیگیرن. الان یکی از آسیبای فوتبال ما اینه که باشگاه ها نتیجه گرا هستن، به این خاطر نتیجه گرا هستن که خود هیئت مدیره، خود مدیر عامل، خود کادر فنی تحت فشار هستن که حتما باید در کوتاه مدت نتیجه بگیرن و به خاطر نبود این امنیت شغلی مربیان نه ریسک میکنن از بازیکنان جوان استفاده بکنن و نه خود باشگاه صبر و حوصله داره که عرضم بزرگ شما بازیکنان مستعد و جوان احتیاج به زمان داره، احتیاج به امکانات داره تا بتونه خودش رو عرضم بزرگ شما نشون بده و تحمیل بکنه و ثابت بکنه و متاسفانه این نکته نادیده گرفته میشه توی فوتبال ما و ما من همین هفته اول که دیدم متاسفانه یکی از نکات ضعیفی که دیدم ضعف تکنیکی و مهارتی بازیکنان بود. اگه این به صلاح صحنه‌های فوتبال ما ساعتای آخر شب تلویزیون حتما فوتبالای سطح بالا را میبینیم، مقایسه بکنیم میبینیم که تو مهارت و ضربه زنی تحت فشار کار کردن شوت و خیلی آمارای
سرعت انتقال خیلی بالا های جهانپور
ما خیلی ارزم بزرگ شما ضعیف هستیم. این دقیقا به خاطر اینه که ما نتیجه گرا هستیم و صبر و حوصله نمی کنیم که فرصت بدیم به کادر مربیان کادر فنی با حوصله ارزم بزرگ شما نفرات رو پرورش بدن و استعدادشون رو پرورش بدن و منجر به این بشه که ما از بازیکنهای جوان استفاده بکنیم.
چقدر میشه جهانپور به عدم شهامت مربیان میتونه برگرده که مربیان ما کمتر شهامت این کار رو به خرج میدن؟
این به خاطر عرضم حضور شما اینه که خود باشگاه از کادر فنی میخواد نتیجه میخواد در کوتاه مدت نتیجه میخواد، یعنی صبر حوصله ندارن. الان اخیرا هم جوری شده که هیئت مدیره هم به خود مدیر باشگاه هم فشار میاره به خاطر نتیجه، علامت بسیار خطرناکی هست برای این که ما پیشرفت نکنیم. یه نکته مهم دیگه این که ما اگر از بازیکن جوان استفاده بکنیم در هزینه هامون هم صرف جویی کردیم. طبیعتا مبلغ قرارداد بازیکن جوان به اندازه میانگین عرض میکنم بازیکن های محسن و بزرگسال به اون صورت نخواهد بود و همین مثلا اگه یک رقیب جوونی در کنار بازیکن پابسن گذاشته بذاریم اون تعدیل خواهد کرد توقع مالی خودشو و احساس خطر خواهد کرد و از نظر اقتصادی هم ما میبینیم در سطح فوتبال دنیا میدون میدن به بازیکن مثل آنسو فاتی تو بارسلونا و بازیکن های دیگه.
بله دقیقا بازیکن 15-16 ساله رو میان بازی میدن خیلی هم واقعا خوبه. آیه محرمی در مورد همین نکته هم صحبت بکنیم، چرا به نظرتون اینقدر میانگین سنی تیمای ما بالاست و کمتر مثلا پدیده‌ای که می‌بینیم میاد تو لیگ دفعه 26 7 سالشه دیگه، از پدیده گذشته دیگه واقعا؟
بله خب این موضوع حالا یه بخشی در گذشته ما داشتیم، مثلا علی دایی فکر کنم در 24 سالگی تا دیده
شد، یا مثلا رضا عنایتی فکر کنم 27 8 سالش بود،
بله یا مثلا وحید امیری که الان عضو تیم ملی ما در 26 7 سالگی دیده شده و اینها بسیار بد از برای فوتبال. البته ما مثال برعکس رو هم داشتیم که خب همین مهدی قایلگیشون ضعیف در سالگی شده یا خیلی از بازیکنهای دیگه مثلا همین سردار آزمایی و جام مرتضوی
خب خیلی در اقلیت هم دیگه های محرمی فکر کنم.
بله میشه رو در اقلیت هم چون دیده نمیشن، چون فرصت بازی بهشون داده نمیشه. آقای آنکورم به درستی اشاره کردم، باشگاهی ما باشگاهی نتیجه‌گرایی هستن که در کوتاه مدت نتیجه میخوام، مثلا در همین هفته نخست که البته الان موضوع بحث شما هم هست، هفته نخست لیگ برتر پیش از مسابقه آلومینیوم و پریده، آقای رسول خطیبی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری قبل از بازی گفتن که هفته اول ما تیم‌ها همدیگه شناخت نداریم و باید محتاط عمل کنیم. این محتاط عمل کردن وقتی در هفته اول بهش اشاره میشه، شما ببینید که در ادامه هفته 29 هفته باقی مانده چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی مربیان ما شهامت این رو ندارن که در هفته اول بخون تیمی رو با تاکتیک‌ها و فلسفه‌ای که به هر حال اینا دارن یا ندارن راهی زمین کنن، قرار در ادامه مسابقات که به هر حال بحث قهرمانی هست، بحث کسب سهمیت، بحث سقوط هست و این مسائل، قرار اونجا تجربه عمل کنه. اگه قرار از هفته اول محتاط باشن، ببینید دیگه واسه خوب برای هفته‌های آینده فوتبال ما. خب این بحث نتیجه‌گیری و نتیجه‌گرا بودن باشگاه‌های ما یک موضوع و یه موضوع دیگه ای رو هم ما باید بیاییم بهش اشاره کنیم. اینکه ما الان خب فوتبال اروپا رو داریم مثال میزنیم که خب شاید خیلی باهاش فاصله داریم، ما بهتر برگیم به همین قاره خودمون فوتبال آسیا که خب تیم ملی اون به هر حال رنگ اول هستش و به هر حال باشگاهمون هم شاید به لحاظ حالا نتیجه گیری مقدار در این چند سال به لحاظ کسب قهرمانی ضعیف عمل کرده، اما به هر حال همیشه رقبای جدی هستن برای حریفان آسیایی. حتی ما میبینیم در لیگ عربستان، در لیگ قطر یا در لیگ امارات بازیکنانی با چه کیفیتی از برها فوتبال اروپا یا آمریکای جنوبی یا حتی قاره آفریقا وارد فوتبال این کشورها میشن و همین مسئله باعث میشه که جوانهای فوتبال این کشورها، کشورهای وسط خلیج فارس، به پیشرفت چشمگیری برسن. الان خب ما فکر کنم قطر رو میبینیم که حالا جدا از بحث آکادمی از پایدی که تیمشون بالا اومده رسانه قهرمان جام ملت‌ها شد، میبینیم الان چه بازیکنانی با چه کیفیتی از راو گونزالسش که الان بازنشسته شده اومد لیگ ستارگان قطر بازی کرد.
توبی آلدرویل بازیکن خیلی خوبه بلژیکی که فصل قبل داتنهام بازی میکرد دیگه.
بله بله دونه دونه هم مثالا هستش و برها حضور چنین بازیکنهایی در لیگ چنین کشورهایی باعث میشه که هم اون شور و اشتیاق فوتبال بین جوانها بیشتر و بیشتر بشه و همین که این جوانهایی که در فوتبال هستن و در آکادمی های ورها فوتبال قطر دارن پرورش پیدا میکنن، با حضور در کنار این بازیکن ها هم رفتار حرفه‌ای رو از اونها یاد میگیرن و هم اون بحث تکنیک فردی و تاکتیک رو از این بازیکن ها
بله.
خیلی خوب یاد بگیرن. خب ما فوتبال یه فوتبال فقیری داریم که اگر قرار فوتبالکن خارجی هم بیاد متاسفانه اینقدر جلال ها دست بلندی در این قضیه دارن که نمیذارن فوتبال ما نفس بکشه.
بله
دیدیم در این چند سال چه فوتبالیست های خارجی اومدن که بدون هیچ کیفیتی، بدون هیچ ثمره‌ای رفتن و بسیار بدهی های سنگینی رو
بله.
های ما گذاشتن.
بله حالا من قبل از اینکه یه عزیز دیگه هم به ما اضافه شدن توی دقیقه باقی مونده برنامه، بگم که ما یه بار دیگه سوال پیامکی مونو بگیم که از کیفیت رقابت‌های 20 دوره قبلی لیگ برتر ما چه میزان رضایت دارید؟ گزینه یک خیلی خوب، در حقیقت گزینه خوب ما هست، گزینه دو متوسط و گزینه سه ضعیف 3010-35. در مورد حالا بحث آموزش هم که گفتیم، یک عزیز به هر حال از مربیان خیلی خوب فوتبال کشورمون، از مدرسین فوتبال کشورمون، پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب مسعود اقبالی عزیز، که من خدمتشون سلام و عصر خوش میگم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از بخیر میگم، سلام عرض میکنم خدمتشون، امیدوارم کارشون خوب باشه، در خدمتشون.
خیلی ممنون آقا. چقدر برنامه امروز برنامه خوب و پرباری بود، هم صدای استاد جهانپور هم صدای استاد اقبالی عزیز، از زمین دیگر شنیدیم و بعد از مدت ها استفاده کردیم. آقای اقبالی، در رابطه با حالا بحث کیفیت دانش مربیان ما، با جهانپور صحبت هایی رو انجام دادیم. شما خب خودتون سالها در بحث آموزش فعالیت داشتید در کنفدراسیون فوتبال آسیا و هنوز هم دارید. در این مورد حالا با شما گپ و گفتی داشته باشیم که الان اگر بخوایم سطح دانش مربیان ما رو به نسبت به هر حال تیم‌هایی که دارن فعالیت میکنن و به نسبت اون کیفیت حالا نه جهانی خیلی، به نسبت منطقه خودمون بخوایم حساب بکنیم، ما چه ضعف‌هایی رو الان در بین مربیان دیگه برتریمون از لحاظ کیفیت فنی داریم؟ به عقیده شما
ببینید، اگر ما بخوایم مقایسه داشته باشیم از مدرس مربیان سنتی خودمون در دهه‌های گذشته و مربیانی که بعد از ورود کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران از سال 76 تغییرات خیلی کلیدی و اساسی اتفاق افتاده. الان مربیان ما با توجه به کلاس‌های تربیت مدرسی که ما داشتیم در این سال‌ها، از نظر کیفی بسیار و به مراتب بهتر از مدرس‌های و مربیان سنتی ما هست، از نظر دانش و اطلاعات روز. اما شما می‌دونید که اطلاعات کافی نیست، دانش مربی برای موفقیت یک تیم کافی نیست، بلکه در کنار این دانش و به اصطلاح اطلاعات باید شرایط محیطی، شرایط اقلیمی، شرایط مدیریتی، شرایط تشکیلاتی، مسئله سرمایه‌گذاری مالی و انسانی که باید در یک چارچوبی به نام باشگاه باشه، ما در این زمینه مشکل داریم.
اون چیزی که در قاره اروپا اتفاق میفته دیگه.
بله، آنچه که اونجا اتفاق ما متاسفانه اینجا در بخش تئوریک و مثلا تربیت مربی، من حداقل من خودم بالای 1000 مربی تربیت که اکثرشون در سطوح مختلف لیگ یک و لیگ برتر و لیگ دو و سطوح جوانان و جوانان با تیم‌های پایه دارن کار میکنن. اما وقتی که مربی میخواد کارشو انجام بده، بخواد اون ظرفیتاشو ارائه بده، باید زمینه و بستر هم مهیا باشه که متأسفانه ما در این زمینه مشکل، ما مسئله سخت افزاری ما مشکل داره، مسئله نرم افزاری مشکل داریم، ما در سطوح مدیریتی مثلا مدیریت باشگاه که شناخت دقیقی از فوتبال ندارن و بعضی عوامل سیاسی هستن و متأسفانه در فوتبال و ورزش رخنه کردن و اینا عوامل بازدارنده ای است که اجازه نمیده فوتبال رشد و توسعه پیدا کنه. اینا مشکلاتی است که امروز ما داریم و در کنارش مسئله حاشیه‌ای که خودتون می‌دونید، مسئله به قول معروف دلالیزمی که حاکمه بر فوتبال، مافیایی که بر فوتبال ما حاکمه، اجازه نمید که مثلا مربیان ما، مربیانی که واقعا ظرفیت و کارایی دارن، بتونن در فوتبال موثر باشن.
بله، حالا یه ارتباطی هم بدیم آقای اقبالی، این نکته که شما گفتید با کیفیت الان 21 دوره لیگ ما که حالا هفته اولش پشت سر گذاشتیم، حالا شاید هفته اول نشه خیلی با آقای جهانپور و آقای محرمیم صحبت میکردیم مد نظر قرار داد، ولی به صورت کلی حالا از این دانش که میرسیم به خود کیفیت فنی تیم ها نسبت به اون چیزی که شما در حالا مثلا میگم بازی پرسپولیس و الهلال، اون کیفیتی که در تیم الهلال میدیدیم نسبت به تیم های خودمون، آیا به نظرتون اون کیفیت فنی لازم رو داره الان دیگه برتر ما به لحاظ 21 دوره‌ای که داره میگذرونه و چه ضعف‌هایی داریم ما لحاظ کیفیت فنی؟
نمی‌تونه منکر این مسئله بشه که ما نسبت به دهه 60 و 70 خب مسلما پیشرفت کرده فوتبال ما.
بله.
ولی این پیشرفت بسیار لاک‌پشتی است نسبت به فوتبال دنیای پیشرفته. ولی به هر حال این فوتبال اگر می‌خواد از این که هست بهتر باشه، مسلما استاندارد ما نیستیم. استاندارد بین‌المللی نیستیم. در سطح همین آسیا اگر بخوایم ما با تیمای آسیایی مقایسه کنیم، باز مثلا میگیم که ژاپنیا، کره، به قول استرالیا و همینطور عربستان سعودی، همینطور قطر، اینا تیمایی هست که به خاطر اینکه اصول پایه رو مراعات میکنن، تیمای پایه دارن، آکادمی دارن، مدارس فوتبالشون واقعا آکادمیک داره جلو میره، در نسبت به ما فوتبال بهتر بازی میکنن. ما از نظر تکنیکی، تاکتیکی، به صورت جنبه های فیزیکی و حتی روانی ما نسبت به تیمایت آسیایی هم چند تا از این تیمایی که الان من شمردم واقعا ما پایین تر هستیم. ولی مثلا شما میبینید که یه تیمی مثل پرسپولیس که چند دوره قهرمان میشه ولی میره در مقابل الهلال چیزی برای گفتن نداره. اونا سرمایه گذاری میکنن به تیماشون تقویت میکنن، هزینه میکنن و همین باعث میشه که تیمای باشگاهی شد بسیار قدرتمندتر از ما هستن و ما اینجا معیارها مشخص